اونایی که پیشبینی میکردن که اسرائیل نمیتونه جنگ رو طولانی بکنه و ناگزیر جنگ رو توقف بکنه، در یک جهتش درسته و در جهت دیگرش اشتباهه. درستیش اینه که اگر شرایط
بله
متعارف و عادی بود، برای اسرائیل معمولا در طول جنگ های گذشتهش یه محدودیتی داشت و به محض رسیدن به یه سخفی ناگزیر میشد از جنگ دست بکشه و آتش بس رو بپذیره و این مکررن دیده شد در جنگ اولیه با غزه و حماس، در جنگ دومش هم به همین ترتیب، در جنگ با لبنان و حزب الله هم به همین ترتیب، در سالهای مختلف 2000، 2005، 2006 مکرر این اتفاق افتاده. اما تفاوت کار این بار در این است که نتانیاهو سرنوشت خودشو با سرنوشت کل رژیم اسرائیل گره زده.
بله.
و بنابراین جنگی که داره اتفاق میفته جنگ نتانیاهو هست و تلاش نتانیاهو برای فرار از سرنوشت محتوم خودش هست، چرا که با توقف جنگ نتانیاهو محاکمه خواهد شد، نتانیاهو سرنوشت شومی پیدا خواهد کرد، به زندان خواهد افتاد و لذا سعی میکنه.
بله. الو
الو.
بله بفرمایید. داشتین میفرمایید لذا سعی میکنه. بله بله.
سعی میکنه موجودی کل رژیم صهیونیستی رو با سرنوشت خودش گره بزنه و از همه فشارها سعی کرده خودشو نجات بده. اما آمریکا هم محدودیت خاصی قائل شده و اون یکی دو ماه آخر امسال هست که بعد از اون ورود به سال جدید، یعنی ورود به سال انتخابات آمریکا است و لذا بیش از این نتانیاهو تداوم پیدا نخواهد کرد. این از یه طرف. از طرف دیگه طبق آماری که منتشر شده، بیشترین سودی که در جهان حاصل شده از جنگ ها از همین جنگ در غزه هست. شرکت های تولید اسلحه و مهمات در آمریکا به حدود 240 میلیارد دلار سود نائل شدن و بنابراین این شرکت ها و این تولید کنندگان اسلحه آمریکا هستند که از ادامه جنگ حمایت می کنند، به سناتورها امکانات میدن، تطمیعشون میکنن، اونها رو هم وارد معرکه میکنن و به بایدن و مشاوران بایدن فشار میارن تا اسرائیل دچار کمبود مهمات و تسلیحات نشود. لذا ورود این نوع عناصر در سابقه جنگ های اسرائیل میشه گفت یک عناصر مهم و جدیدی و قابل توجه هست.
جناب آقای زنگنه، با توجه به رویکردی که اسرائیلی‌ها در جنگ زمینی برای تخریب زیرساخت‌ها و تضعیف حماس دارن پیش میبرن، چقدر از بین رفتن حماس به مرز شدنی بودن میرسه یا نه؟ اگر حماسی هم به قولی نابود بشه، به واسطه روحیه‌ای که مردم دارن، گروه دیگری، حالا اسمش هم حماس باشه، ولی این مسئله مقاومت از بین نمیره. بفهم.
بله، اشتباه حالا هم رژیم صهیونیستی هم خود آمریکا که تصور میکردن با نابود کردن یا ترور یک شخص یا دو شخص یا ده شخصیت میتونن یک تشکیلات رو از بین ببرن، این تفکر کاملا اشتباهی است، در حالی که اصل موضوع و مشکل اصلی و سؤال اصلی همچنان لاینحل باقی مونده. مشکل اصلی وجود اشغالگرانه، وجود حالت اشغالگریه در فلسطینه، و در برابر اشغالگری هیچ فلسطینی حاضر نیست بپذیره و تسلیم بشه و سازش بکنه، چرا که سازش های قبلی رو دیدن اون سازش ها جواب نداده و بلکه برعکس به تصرف سرزمین های بیشتری منجر شده و به محدودیت بیشتری در زندگی فلسطینی ها منجر شده. ولذا حالا اسمش بگذاریم حماس یا جهاد اسلامی یا هر نام دیگری، اما اساس این موضوع مقاومت مردم در برابر اشغالگری است. تا زمانی که اشغالگری هست مقاومت هست، حالا ممکنه اسمش عوض بشه. ای میدونم هم به این راحتی بتوان اسرائیل یا آمریکا بتوانن حماس رو و جهاد اسلامی رو نابود بکنن، مزحل بکنن یا حتی تجهیزات و وسایلشون و طرحاشون و نقشه هاشون و حضورشون رو نابود بکنن. حماس یه تشکیلاتی است که بر اساس یک تفکر، یک ایده و یک ایدئولوژی ایجاد شده و در روند سیاسی هم وارد شده و در انتخابات آزاد و علنی برنده شده. بنابراین هم در بعد ایدئولوژی هم در بعد جایگاه سیاسی واقعی حماس این جایگاه رو به دست آورده، لذا با این طرح ها، با این ادعاها در حقیقت یک موضوعی داره پنهان می شود و اون تلاش اسرائیل برای پاکسازی نژادی فلسطینی هاست، وگرنه حماس یا غیر حماس یک درخت نیست که بیان اون درخت رو قلع و قمع بکنن و کار تمام بشه.
و به عنوان سوال پایانی جناب آقای زنگنه، الان فضای عمومی دنیای غرب هم به نسبت سال گذشته و سالهای اخیر نسبت به اسرائیل خیلی عوض شد. در جریانهای اخیر تظاهرات اعتراضی گستره در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی مشاهده شد. به نظرتون این فضای جهانی که شکل گرفته، حداقل به نظرتون آیا فرصت مناسبی رو برای جمهوری اسلامی و حامیان فلسطین فراهم نکرده که اون طرح رفراندومی که حالا رهبر انقلاب چندین بار بیان کرده، ما اینو در حداقل در عرصه دیپلماسی عمومی، در عرصه عمومی جهانی اینو بیشتر جا بندازیم، اینو بیشتر مطرح کنیم، حالا اگه نمیتونیم تو نهادهای رسمی در قالب مذاکرات و گفتگو، این فرصت رو فراهم نکرده که این مسئله رو برای مردم دنیای غرب که حالا یه چهره واقعی اسرائیل تا حدودی شناختن و اعتراض میکنن، اینو مطرح کنیم؟ بفرمایید.
ببین، بحث رفراندوم خب یه بحث معقولیه.
بله.
اما وقتی که گفته می شود رفراندوم میان چه کسانی؟ سوال اصلی اینه.
بله.
میان فلسطینی ها، خود فلسطینی ها، یا میان فلسطینی ها و موجودیت رژیم اسرائیل، یا فلسطینی های آواره و خارج از فلسطین و یهودیان عالم و مسیحیان دنیا به چه معنی خواهد بود؟ و وقتی که دو تا ادعا وجود داشته باشه و هر دو ادعا ساختارهایی هم برای خودشون درست کردن، این ساختارها براحتی نمی شود اونها رو حول یک محور گذاشت. محوری که بحث می شود ایجاد دو دولت و دو کشوره، در حالی که مفهوم اصلی که ازش غفلت میشه اینه که یه جمعیتی با هر گرایشی و با هر دین و مذهب نژادی، اینها باید روی اصول مشخصی اجماع بکنن. این اصول مشخص عبارت از کرامت انسانی، وحدت مبنای انسانها و مساوی بودن انسانهاست. وقتی که رژیم صهیونیستی میاد خودشو برتر از سایر نژادها و سایر ادیان و تفکرات معرفی میکنه، خب این حاضر نیست بیاد در یک رفراندوم واحدی با بقیه مشارکت بکنه. و شاهد بودیم که در طول این دو سه دهه اخیر رژیم صهیونیستی بیشتر رو به راستگرایی افراطی حرکت کرده و رو به خالص سازی حرکت کرده. این خالص سازی و یهودی مطلق دانستن رژیم و حاکمیت رژیم صهیونیستی کار دست خودش داده و کار از دست عقلای جهان خارج کرده و حاضر نیست به هیچ وجه در یک رمندی یا فرایندی مشارکت بکنه و خودشو هم سطح دیگر ساکنان این سرزمین قرار بده. بنابراین ما در برابر موانع زیادی و موانع چشمگیری
بله
قرار داره دنیا که باید برای این موانع اندیشید و طرح روشن و جامعی که مورد پذیرش همگان باشد قرار بگیر.